بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نظریه ای را از مرحوم لاهیجی مطرح کردیم که ایشان فرمودند موضوع علم کلام و فلسفه فرقی ندارد، الموجود و من حیث و موجود است، هم در کلام و هم در فلسفه. فرق این دو علم در مبادی ادله و به تعبیری در روش استدلاله که در علم کلام مقید هست به این که موافق باشه و قانون الاسلام رو اینجور معنا کردن، یعنی مطابق باشه با ظواهر شرعی، یعنی ادله شرعیه ظواهرشون در بحثای کلامی باید رعایت بشه و موافق با این ظواهر باشد نه برخلاف آنها. ولی در فلسفه این قید نیست، لابه شرط هست. پس از این که به نتیجه رسید، اگر احیانا لازم شد، یعنی اگر معارضه‌ای واقع شد ما بین نتیجه استدلال عقلی و ظواهر کتاب و سنت، اون وقت در برای حل این معارضه ظواهر تأویل می شود. پس اصل این است که به روش عقلی بحث بشه، حالا به هر نتیجه‌ای که رسید. این را بررسی کردیم، نمیخوام این را اعاده کنم، این را بررسی کردیم و نتیجه این شد که این فرمایش ایشان فرمایش درستی نیست که ما بگوییم در علم کلام مقید هست به این که با ظواهر مطابق باشد. نه، در علم کلام هم غالبا چنین قیدی وجود نداره، این مربوط به اهل ظاهر هست، یعنی اون متکلمینی که مثل اهل حدیث، اهل ظاهر یا اخباریین از شیعه، از اینا که بگذریم که اینا قلیلند نسبت به مذاهب کلامی، مثل معتزله، مثل اشاعره، امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، ماتریدیه، اینا همه چنین قیدی ندارن که حتما باید بحث‌هاشون مطابق با ظواهر باشد. بله، یه جاهایی ظواهر را که به تجسیم مثلا میرسد، به تشبیه میرسد، اونجاها تأویل میکنن. بله، اونجاهایی که چنین محظوری نیست، اونجا شاید خدمتون که به ظواهر اخذ میکنن. بالاخره اونا هم مثل فلاسفه فرق نمیکنه، یعنی اونجایی که ممکن باشد معارضه‌ای بین بحث عقلی و ظواهر نباشه تأویل نمی کنن. اونجایی که اخذ به ظاهر برخلاف مدلول عقلی است تأویل می کنن. بنابراین تأویل کردن به اینطوری جمع‌بندی می کنیم، تأویل کردن از ویژگی های فلاسفه نیست که بگوییم از مختصات روش فلاسفه است. جماعت کثیری از متکلمین هم تأویل می کنند. حالا البته دایره تأویل چقدر است؟ این بحث آخره. مؤوله در بین خود متکلمین هم یک دست نیستن در سعه و زیغ تأویل، در کمیت، در اصل تأویل بحث ماست. والا اینکه کسی بگوید فلاسفه اکثر و تأویلن هستن مثلا نسبت به متکلمینه ولو عقلیه، فرض کنیم باشه، این قلت و کثرت فعلا معیار نیست. سخن این شد که فرق بگذاریم ما بین منهج علم کلام و منهج فلسفه در این که یک جا تأویل می شود، یک جا نمی شود، یک جا باید حتما مطابق ظواهر برویم، یک جا نه. این درست نیست. اما اینکه حالا در تأویل سعه و زیغه چقدر، عرض کردم در بین خود متکلمینم شاید بتونیم بگیم معتزله اکثر و تأویلا هستن نسبت به دیگران. امامیه نسبت به اشاعره بیشتر تأویل میکنن، یعنی این شدت و ضعف در خود متکلمین هم هست. حالا این بحث رو دیگه فارغ شدیم، اعاده نکنیم، تکرار میشه. ایشان یک نتیجه ای گرفتن از این بحثشان و اون این بود که اصلا با توجه به این مطلب و این تحقیقی که ایشون انجام دادن، علم کلام از نظر روش یک علم جدلی است، علم برهانی نیست. علم کلام نهایت فایدهش حفظ عقاید است، عقاید دینی، اون هم برای متوسطین از متدینین. اما کسانی که اهل دقتند، اهل تعمقند، دنبال معرفت تحقیقی و تفصیلی هستند، دیگه نباید به علم کلام بسنده کنند. این را ایشون نتیجه گرفتن. عبارتشون به این صورت است، اگر خسته نمیشید من یه چند سطر عبارتش بخوانم براتون. بگوید حاضر اعتبار، ای که مراد از این اعتبار چه باشه؟ کون المباحث الکلامیه حول الموجود به ما و موجود علا قانون الاسلام. این حیثیتی که اعتبار شد، هو الذی اخرج الادلت الکلامیه من البرهان الى الجدل. همین باعث شده که ادله کلامی دیگه برهانی نباشن، جنبه جدلی داشته باشن. فإن امثال هذه الاحکام ظاهریه مقبوله. کدوم احکام؟ یعنی احکامی که مطابق ظواهر آیات و روایات باشه. لیست به قطعیت غیر محتملت للتأویل. اینا قطعی نیستن که تأویل پذیر نباشن. سیما فی ما یتعلق به احوال المبدأ و الامور الغائبت عنا، مخصوصا اونجاهایی که بحث مربوط به خداشناسی است و اموری که از چشم ما غائبه، مثلا معاد. حالا بحثای نبوت، امامت، یه مقداری چون نبی و امام بشر هستن، در بین ما هستن، مثل مبدع شناسی نیست که اصلا وجود خدا را هیچ نمیشود مشاهده کرد. مثل مباحث معاد نیست که اصلا ما چیزی از معاد نمیتونیم مشاهده کنیم، مخصوصا اینجا، یعنی اموری که غایب از حس ما هستن. بله ظاهر ان اکثرها تمثیلات للحقائق. ظاهر این است که عبارت هایی که در آیات و روایات در این زمینه آمده، این از باب چیه؟ از باب تمثیله، یعنی اینا مثال هست. این بیانهای قرآن، بیانهای روایات، اینا بیان حقیقت نیست. حاجی فرمودید مثل مثالی که ذکر می شود، یک حقیقتی در قالب مثال بیان میشه، از این باب. و تنبیهاتون علی دقائق لا ینبغی الوقوف علی ظواهرها. شایسته نیست که ما، چون مثال را اگر بگوییم که، یعنی اگر مثالی ذکر بشود، مثلا موید که زیره به کرمان میبری، این زیره به کرمان میبری، خود زیره را اگر کسی بخواد روش تجمد کنه به اون معنای مقصود نمیرسه. مثلا یک کسی فرض کنید آمده از قم سوهان برداشته آورده، مثلا از تهران، از یه جای دیگری، قوم و خیشی دارد قم، از اونجا خود سوهان خریده است، از بین را آورده است به ما سوهازی، من میگن شما زیره به کرمان میبرید. دقت کردید؟ یعنی اینا دوباره بحث زیره است، نه اینجا کرمان، اینجا قم هست، اینا زیره نیست، سوهان است. مثال را اگر بخوای رو خود مثالش جمود کنی، اصلا مقصود از دست میره. در مثال دیگه ایشون میگه اگه بخوای به این ظواهر توقف کنی، اصل مقصود گم میشه. اینا از باب ذکر مثال هست. بله. لا ینبغی الوقوف علی ظواهر اول جمود علی متبادرها، مثل همون ید الله فوق ایدیهم هست. حالا مثال خیلی بارزش، اگه بخوای به ید شما تجمد کنی از مقصود از دست میره، یعنی میشود یک موجود جسمانی. فإن من ذلك قد تولد التشبيه، خودشون هم میگه میفهمد از همین جمود بر ظواهر است که تشبیه به وجود آمده و تجسیم فی ما بینهم، کما فی قوله تعالی الرحمن علی العرش استوا. پس چه کار بکنیم؟ فالواجب ان یسار فیها الى مقتضى العقول الصریحه والآراء الصحیحه، اون چه که مقتضای عقله باید ما طبق او عمل بکنیم. و یرجع الى قوانین النظر والاستدلال البرهانی، تو این مباحث باید رفت دنبال بحث عقلی، بحث برهانی. الموجب لليقین المبتنی على المقدمات البرهانیت القطعیت العقلیت صرفه، یعنی بحث ظواهر را در معارف دینی اعتقادی باید گذاشت کنار، یک بحث عقلی عریان خالص باید به کار گرفت. لمن اراد الترقی عن حضیض تقلید الى ذروت تحصیل، البته اگر کسی مایل از این ایمان تقلیدی سطحی عبور کنه و به ایمان تحقیقی دست پیدا بکنه، راهی ندارد که جز این که به همین بحث عقلی روی بیاره. و این ادعا الى ترک ظواهر و رفض المتبادر، ولو اینکه این نتیجه اش چه بشه؟ ترک ظواهر بشه، اونی که متبادر هست باید کنار بگذاره، مانعی نداره کنار بگذاره. لاستقلال العقل فی احوال المبدع، چرا؟ چون عقل در این مباحث مستقله، وابسته نیست به نقل، خودش مستقل. و سایر العقلیات بخلاف ما یتعلق بالعملیات، مباحث مثلا فقه و اینها، اخلاق فقه، و الامور التي لا يستقل مجرد العقل فيها، این بخلاف اونجاست. اونجا نه، اونجا باید تابع همین ظواهر باشی، هرچی از ظواهر حاصل میشه باید فقیه باید فتوا بده. اما کسی که میخواد در اعتقادات کار بکنه برخی روش با او فرم. بعد میفرماید و هازا ما وعدناک، این همون چیزی است که ما به شما وعده دادیم. فی صدر المقدمه، مقدمه کتاب شوارق، من ان الاعتماد على الدلائل الكلاميه من حيث هي كلاميه غير مجد في تحصيل العقائد الدينيه. در اول مقدمه گفتیم که اینا بیان میکنیم که ادله کلامیه از اون حیث که کلامیه اند، یعنی حیثیتش چه شد که مطابق با ظواهر باید باشد، این مفید نیستند در تحصیل عقاید دینی، بل جدواها فایدهش چیه؟ انما هو حفظ العقاید اجمالا، عقاید را حفظ میکنه، نگهبانی میکنه اجمالا، علی العقول القاصره، بر کسانی که عقلشون متوسط قاصر است، غیر القادرت علی بلوغ الى درجه الیقین تفصیلی و تحقیق تحصیلی. اینایی که قدرت عقلی ندارن که بخوان غور کنن تفصیلا به این مطالب برسن، ایب نداره، علم کلام مفیده برای اینا، مفیده. این بیان مرحوم لاهیجی است، شوارق الالهام جلد 1 صفحه 62 63. خب چند تا نکته به نظر حقیر راجع به فرمایش مرحوم لاهیجی هست که عرض میکنیم. اولین نکتهش همین است که الان گفتیم دیگه، تکرار میشه، فقط اشاره میکنم که این مطلبی که ایشون بیان فرمودن که مقید باشیم که این مطابق ظواهر باشه، و نتیجهش هم این شد که چه شد که تجسیم و تشبیه ازش در آمد. اینجور دیگه ایشون فرمودن این جمود بر ظواهر داشتن که از شرایط منهج کلام است، یک اثرش این شد که راه به تجسیم و تشبیه برد. عرض ما این استش که این شما اخذ کردید به یک طایفه ای از متکلمین، این سخن صائب است و درست است، لا نسبت به همه متکلمین و مذاهب کلامی، بله نسبت به بعضی ها درست، ما بیاییم حکم خاص را بر عام حمل کنیم غلطه دیگه. که از نکاتی که متاسفانه هست، این مثلا عرض کردم اون جلسه هم فرض کنید که شیعه خب یک اسمیست، یک عنوانیست، امامیه اثناعشریه، زیدیه، اسماعیلیه، حتی غلات در دایره این اسم در کتاب های ملل نهل چه شده؟ جا افتاده، یعنی قرار داده شده. و ما نیم تفکیک بکنیم بگوییم وقتی میگیم شیعه چه گفته است، شیعه چه گفته است، حتی کلی بگیم این مغالطه است دیگه، مغالطه خاص و عامه. یعنی حکم فرقه ای از فرق شیعه را به صورت عام مطرح بکنیم، مخاطب خیال میکنه همه اینجورن. اهل سنت هم هکذا، یعنی ما هم که میگیم عامه یا میگیم اهل سنت، در درون اهل سنت خب خیلی مذاهب از هر ذره. ما اهل سنت معتزله هم هستن، اشاعره هم هستن، ماتوریدی هستن، اهل حدیث هستن، سلفی ها هستن. خب آیا صحیح هست که مطلق بگیم ها بگیم اهل سنت اینجور میگن؟ غلطه. کدام فرقه ای از اهل سنت؟ ببینید این اشتباهه. مرحوم ملا صدرا هم اینا را داره، یعنی من تو اسفار شما گاهی نگاه میکنید ایشون نیست دلش پر بوده از این اهل ظاهر و اینا، ضربه خوردن اینا، همش در مقابل اینا یا تکفیر شدن یا تخته شدن، منزوی بودند. هرچه خلاصه ناراحته، آدم این که ناراحت هست دیگه تفکیک نمی کنه، همینطورا به باد انتقاد میگیره به صورت مطلق. یه جاهایی میبینید اینا خب اثر میذاره دیگه. یعنی کسی که خب ملا صدرا یه شخصیت برجسته ای انصافا، یعنی از تعارف بگذاریم از مفاخر و از نوابقه، آدم کمی نیست. اما خب این ضعفه. حالا ملا صدرا که خوبه، حرفای خوب داره، این روشش به نظر من درست نیست که وقتی که میاد مثلا جدلیین، نمیدونم کلامیین، جدلیین اینجوری تعبیر میکنه. خب این مخاطب و خواننده ای که به ایشون اعتقاد داره، علاقه داره، همه متکلمین در ذهنش چی میاد دیگه؟ فرق نمیذاره که علامه حلی هم متکلم بوده، خواجه نصیر هم متکلم بوده، سید مرتضی بوده، شیخ مفید بوده، دیگه فرق نمیگذاره. و این باستاب منفی داره، یعنی بخشی از این نگاه های سلبی که وجود داره تحت تأثیر همین روش ها و روی کرده ها بوده. گاهی ممکنه خود علامه طباطبایی هم همینجور باشه، یعنی که عرض میکنم گاهی ایشون هم مثلا هم یک دست، یک پارچه، یه مرتبه یک کلمه میگه، همین جلد پنجم المیزان هست که وضعیت تفکر بعد از پیامبر رو در اسلام بیان کرده، فرق نمیگذاره. در حالی که در اهل تصوف یه خودی فرق میگذاره، مثلا همین علامه اونجا مثلا قید میکنه که یه عده بیراه رفتن و کار به جایی کشید که مثلا چه شد این صوفیه و اینا. اما در علم کلام دیگه هیچ تفکیک نمیکنه، همجوری یک کلمه یک کلمه مثلا جدل از به درد جدل میخورد و اینا، تمام میشه، رفت رد میشه. علامه ها آی مطهری مثلا تحت تاثیر همین فکره، این در آثارش میبینید، هی از حکمت جدلی، حکمت برهانی حرف میزنه، اینا درست نیست. یعنی باید آدم دقیق مسائل رو از هم تفکیک بکنه. پس یک نکته عرض ما اینه که این فرمایش حضرت عالی که فرمودید مال شامل حال همه متکلمین نمیشه. این یک نکته. دوم همین است که ببینید ما هم میگیم که اصلا باید روش عقلی باشه، اما افراط بده. افراط در هر جا بیاد کار رو خراب میکنه. نقلش اگه افراط بشه اونطور میشه، عقلی هم اگر افراطی بشه این هم یه به یه بیراههایی میکشه. الیمین و شمالو چه مزله و طریق الوسطاهی الجاده. یعنی نباید افراط ما بکنیم در بحث عقل گرایی. این نتیجهش این افراط چه شد؟ بعضی از فلاسفه، من نمیگم همه، جماعتی از فلاسفه در اثر همین روشی که آقا عقل هر چی گفته گفته دیگه، ما چه کار به قرآن داریم، چه کار به روایات داریم، در بحث معاد جسمانی خب واقعا بیراه رفتن دیگه. یعنی منحصر کردن معاد را معاد روحانی یه عده‌ای از فلاسفه. خب چرا این کارو کردن؟ این همه آیات ما راجع به معاد داریم، مگه میشه این را تعویل کرد؟ مگه این قابل تعویله؟ قابل تعویل نیست اینا، هیچ ضرورتی برای تعویلش که نیست. که تعویل جایی هست، لازم هست که مجازه که چی باشه؟ که مخالف عقل باشه. ولی اگر چنانچه مخالف عقل قطعی نباشه ما چرا باید تأویل بکنیم؟ حالا عقل ما نرسیده دیگه، ما اینقدرش رو فهمیدیم بقیهش هم نفهمیدیم. مثل ابن سینا، ابن سینا اینجا درست آمده میگه ما معاد روحانی را با عقل میتونیم بفهمیم، اثبات کنیم، اما جسمانی را نمیتونیم بفهمیم. صادق مصدق گفته، مصطفى هم گفته، کار ما را راحت کرده دیگه، یعنی این میشه اعتدال. اما اون گروهی از فلاسفه‌ای که روش افراطی در تعبیر رفتن اینجور نیست، بلا باید یه حد حدودی باید نگه داریم. کلام ابن سینا را یادداشت کردم براتون اینجا در مقابل اونایی که حصر کرده اند معاد را به معاد روحانی. همه این ظواهر را گفتن اینا برای اینکه مردم بفهمند. الان هم یه عده‌ای شاید دیده باشید، بعضی از افراد میگند، بعضی اینایی که دستشون نیست میزان ها میگن بابا اینا آیات قرآن برای اینه که مردم بیش از اینا نمیفهمن. اگه نگیم جهنم، اگه نگیم آتش، اگه نگیم جهور، قصور، قلمان، نمیدونم شراب، اینا نگیم، اینا حالشون که نمیشه اون شراب عقلانی را که، اون وقت نمیرن دنبال این عبادات و اینا، میمونن از کمال. این چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی چی؟ باید گشاد. این اسباب اینه که اینا بیش از این نوع مردم نمیفهمن با یه ادبیات قرآن صحبت کرده. اینا یعنی مراد نیست. اصلا در قیامت بهشتی به این معنایی که باقی هست و درختی هست و تجریم تحت الانهار و اینا دیگه در کار نیست. جوی شیر است، نمیدونم جوی شراب است، مستم نمیشه و شراب شد. اینا میگن نه، اینا همه برای اینه که مردم تشویق بشن و دنبال این عبادات برن و اون معاد روحانی برسن. خلاصه غلطه این. ابن سینا میگوید یجب ان یعلم ان المعاد منه ما هو منقول من الشرع. یک نوع معاد داریم که در شرع آمده. ولا سبیل الى اثباته الا من طریق الشریعه. ما نمیدونیم، راستم میگه، یعنی اثبات این از طریق عقل تنها این تفاصیلش قابل اثبات نیست. البته مرحوم سبزواری یک جالا در اسرار الحکم از یه جای دیگه، الان تفصیلش یادم نیست، من نقل کردم در این کتاب عقاید استدلالی کلام ایشون را. ایشون یک جا، مرحوم حاجی شخص برجسته است، خب چون در سایه ملا صدرا قدم میزنه زیاد دیده نمیشه، از دنبال روش ملا صدرا است، ولی خودش هم واقعا یه شخصیت برجسته است. ایشان یه جا دلیل عقلی بر معاد جسمانی اقامه کرده، فل جمله ها، نه این تفاصیل، اما فل جمله که باید معاد جسمانی هم باشه استدلال عقلی میکنه. حالا ابن سینا میگوید راهی برای عقل ما نداریم، فقط روحانی رو میتونیم اثبات بکنیم. بله. و هو الذی للبدن عند البعث. این اون چیزیست که برای بدن هست. و خیرات البدن و شروره معلومتون لا یحتاج الی ان تعلم. واضحه دیگه، خیرات و شرور بدن مشخص. و قد بسطت الشریعت الحقه التي اتانا بها نبینا و سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بسط داده این شریعتی که پیامبر آورده، حال السعاده و الشقا و التي بحسب البدن. اینا توضیح داده، تفصیل داده. این کلام ابن سیناست در الهیات شفا، از شفا الالهیات، مقاله نهم، فصل هفتم، صفحه 423. بله همین، میشه امکان دیگه، یعنی ما نمیتونیم اثبات بکنیم. ایشون اینو میگه، مستقلن با عقل نمیتونیم اثبات بکنیم، اما چون شرع را عقل ما اثبات کرده، همین شریعت آمده بیان کرده، باید تابع باشه. این بیان ایشان. از این بیان خیلی دقیقتر، قطعیتر بیان مرحوم خواجه است، محقق طوسی، و شخصیت واقعا برجسته است محقق طوسی، در کتاب تلخیص المحصل، البته نه در این تجرید نیست، در تلخیص المحصل صفحه 393. اجازه بدید من بخوانم، خیلی عبارت موندگار و تاریخی است. میفهمد و عمل جسمانی فقط جاء فیه فی القرآن اکثر من ان یعد. درباره مواد جسمانی بیش از حد در قرآن مطلب آمده. و اکثره مما لا یقبل التأویل، اکثرش اصلا قابل تأویل نیست، نمیشه تأویل کرد اینها رو. مثل قوله عز من قائل قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. سین آیه سوره مبارکه یاسین، اواخر یاسین. این آیه فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. اینجا اصلا بحث ثواب و عقابای بهشت و جهنم نیست که تعویل کنیم. اینجا بحث اینه که وقتی قیامت برپا میشه اینا از قبرها بلند میشن، از تو قبر بیرون میان دیگه. حالا از تو قبر بیرون میان چه لزومی داره که اینا رو قرآن بیان بکنه برای تشویق به عبادت و نهی چیز برحذر داشتن از معصیت؟ حالا اون ثواب ها و عقاب های بهش را توجیه میکنید، این چه توجیهی داره؟ لایق بلا تعبیر. و فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. این آیات است که شون آورده. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور الی غیر ذلک مما لا یمکن ان یحصى. خب بعد خودش دفع دخل میکنه. اما القیاس علی التشبیه فغیر صحیح. اینها را به آیات صفات و بحث تشبیه اینها را قیاس کنید صحیح نیست. لأن التشبیه مخالف للدلیل العقلی الدال علی امتناعه. تشبیه با دلیل عقل مخالفه، چاره ای نداریم از اینکه اون را تأویل بکنیم. فوجب فیه الرجوع الی التأویل. و اما المعاد البدنی فلم یقم دلیل لا عقلی ولا نقلی علی امتناعه. معاد جسمانی که ما دلیل نه عقلی داریم نه نقلی که نشود، وقتی میشود چرا بیم تعبیل کنیم؟ میگه آن نمیفهمیم. بهتر نیست بگیم نمیفهمیم، چرا تعبیل بکنیم؟ بله. فوجب اجراء النصوص الوارده فی علی مقتضا ظواهرها. ببینید ما این که من بنده عرض میکنم ما روشمون روش خواجه است در علم کلام، خواجه نصیر علامه حلی، عقلی و نقلی، نه عقلی محض است نه نقلی صرف است، بین این دو تاست. همین روشی که حالا مثلا استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای سبحانی داره، ایشون روشش همین جوره، روش عقلی نقلی است. الالهیاتش ملاحظه کنید، الالهیات علا ضوء الکتاب و سنت و العقل، اصلا اسم کتابش اینجوری گذاشته، الالهیات علا ضوء الکتاب و سنت و العقل. عملا هم همین کارو کرده، یعنی از مبدأ تا معاد بر حسب البته مقتضیات و موارد بحث عقلی میکنه. معمولا همشو اول بحث عقلی میکنه، بعد میگوید که علا ضوء الکتاب علا ضوء الروایات، شواهدی هم از آیات روایات میاره. این سبک، این سبک قشنگیه، این سبک خوبه، این روش خوبه، این روشی که جمع بین عقل و نقل میکنه، نه به نقل بی مهری و بی اعتنایی میشه نه عقل. یعنی واقعا این دو حجت الهیه حقش استیفا و ادا میشه. این روش روش درستی است. الان در مؤسسه کلامم، مرکز علم کلام که در حوزه الحمدلله هست و شعب زیادی هم پیدا کرده به لطف الهی در استانهای مختلف، و این برکتی است واقعا، این شخصیت حضرت استاد الحمدلله خیلی شخصیت با برکتی است، خدا عمر طولانی به ایشون و امثال ایشون البته اساتید مفاخر حوزه، واقعا اینها قدرشون الان دانستن نمیشه اونطوری که باید تا هستن. چقدر خدمت کرده ایشون واقعا به حوزه علمیه، کارهایی کرده که اینا بدی است بعضن، یعنی بی‌نظیر است. مثل همین بحث ملل منحل ایشان اگر ما نداشته باشیم واقعا آدم خجالت میکشه. این همه اهل سنت کتاب بحث ملل نحل دارن، شیعه نداره، نداشت تا اینکه ایشان آمد به میدان وقت گذاشت. ایشون ماشاءالله خیلی پرکاره، چون من از دیگه از نزدیک با ایشون در سفرم حتی با ایشون رفتم، یعنی غیر از قم که خدمت ایشون بودم، بعضی تابستان ها که ایشون بعضی جا مسافرت میرفتن ما هم با ایشون میرفتیم خانوادگی، اونجا کار علمی میکردم، یعنی خدمت ایشون بودیم. از نزدیک میدونم وضعیت ایشان را که چقدر ایشان منظم، پشتکار، جدیت، همین الان هم که در سن بسیار بالایی تقریبا هستن، چون همینجوره کارشون چیز نشده به هم نخورده، منظم ماشاءالله مرتب دارن کار میکنن. خب این همه آثار شما مونه. آقای سروش که وقتی اون وقتایی که این بحثا بود قبض و بسط و این حرفایشون آورد، خیلی تلاش کرد که سروش رو بیاره از این مسیر چیز نشه، به اصطلاح بیراه نره، دعوت کردن و بردن مرکز کلام مؤسسه بلوار امین، بندرم تلفن زدن آمدن من بودم، همه جا را به ایشون نشون داد، رفت کتابخانه، کتابخانه را برد نشون، مخزن، یک کتابخانه مخزن داره، رفت اونجا را نشون داد. بعد رسیدن به همین کتابایی که مال خود استاد هست، یعنی یک چندین قفسه هست که کتابهای تفسیری ایشون، اعتقادات ایشون که مختلف. آقای سروش که آدم خیلی پرکاری است، خیلی پر اثر است، آقای دکتر سروش، ایشان برگشت گفتش که آقا شما اینا را کی می‌نویسید؟ خدا شاهد تعجب کرد از این مجموعه آثاری که ایشان از خود به یادگار گذاشته. حالا دیگه یادی چون آمد از استاد بزرگوارمون که حق بزرگی بر همه ما دارن، یادی ازشون که این روش، نگاه کنید، روشی است که عقل سهمش ادا میشه، نقل سهمش ادا میشه و روش خواجه نصیر الان در مرکز کلام اینو می‌خواستم بگم، همین روش هست. اینکه بعضن مثلا با کلام تفکیکی ها قابل مقایسه نیست، اخباری ها قابل مقایسه نیست، این راه دیگریه. ایشان خودش ناقد مکتب تفکیکه، مثلا حضرت استاد آیت الله سبحانی مقاله نوشتن دیگه، نقد کردن مکتب تفکیک را. اینایی که عقل ستیزن در اصفهان، مشهد، جای دیگه، ایشون با این نقد میکنه اینها را، اما البته قهرم نمیکنه، یه آدمی نیست که حالا مثلا دیگه قهر باشه با هیچ کس. آقای سیدان ظاهرا میگن وقتی ایشون مشهد مشرف میشن میان پیش ما، هم میان سری هم به ما میزنن، یعنی یک شیوه اجتماعی عجیبی هم داره، یعنی در عین این که منتقد هست اما قهر نمیکنه که حالا دیگه ما کلا ارتباط رو قطع بکنیم، نه ارتباط اجتماعی سر جای خودش. پس این هم یک نکته به جناب لاجرج بکنیم که اگر بنا باشه افراط بشود چنین پیامدی داره. نکته سوم این است که خدا رحمت کند مرحوم لاهیجی، مثل که خودش یادش رفته که در همین مقدمه کتاب الشوارق، انشاءالله بحث بعدی میرسیم، غایات و علم الکلام، اهداف علم الکلام، خود ایشون ها یک فصلی دارد به نام اهداف علم کلام، غایات علم کلام، اونجا 4 غایت یا 5 هدف را برای علم کلام تعریف کرده، یکی از اونا حفظ عقایده، ارشاد مسترشدین، حفظ عقایده، یکیش این. اولین هدفی که خود ایشون ذکر کرده به دیگران هم ذکر کردن چی است؟ معرفت، کسب معرفت تحقیقی و تفصیلی. اگر علم کلام به درد این کار نمیخوره، خود حضرت عالی دارید علم کلام را دارید توضیح میدید، مقدمه برای علم کلام است، اهدافش چیست، فوایدش چیست، غایاتش چیست، اونجا فرمودید در صدر همه چه است؟ کسب معرفت تحقیقی و تفصیلی. و این آیه را همشون آورده، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم چه درجات، که آورده که بله این معرفت تحقیقی درجه آدم را بالا میبره. خب این با اون فرمای شما که نمیسازه که. پس این هم یک نکته که بعد تفصیل این بحث غایات رو بعد میرسیم انشاءالله. علاوه بر اینها ایشون در مقدمه گوهر مراد هم یک نکته‌ای داره که با این حرفش نمی‌سازه. یک کتابی داد مرحوم آقای لاهیجی به نام گوهر، خیلی کتاب خوبی است، نفعش از این شوارق بیشتر هست، یعنی من هم به دوستان توصیه می‌کنم کتابش گوهر مراد را بخونید، خیلی کتاب خوبیه. حالا شوارق جامعه هم نیست آخر، الهیات و بحث کلام آمده دیگه، ادامه نداره که، نبوت و معاد و صفات الهی اینا که نداره که، ولیکن گوهر مراد همه مباحث کلامی را داره. و خود مرحوم لاهیجی هم اونجا به صورت یک آدمی که صاحب سبک است، حالا اینجا خب تابع متن است و بعد تحت تاثیر ابن سینا هست و اینا تو شوارق، شوارق اینجوریه، ولی اونجا اصلا خودش صاحب سبکه، مثل یک شخصیت مستقل به میدان آمده و خیلی سبک قشنگی داره اون گوهر مرادش، خیلی عالیه. اونجا یک مقدمه ای داره در گوهر مراد، اونجا اینجوری فرموده، فرموده است که کلام قدمای شیعه، ایشون گفته است کلام قدمای شیعه مثل فلسفه یقین آور است. فرق گذاشته است بین کلام معتزله که میگه اینا جدلی هست و کلام اشاعره که ظاهرگرا هستن و کلام امامیه، قدمای امامیه. میگه کلام قدمای امامیه نظرا هشام ابن الحکم، خودش میگه، میگه مثل امثال هشام ابن الحکم کلام اونها کلام مفید یقین بوده است. چرا؟ میگه چون که اینا اخذ به کلام معصوم میکردن، معتزله نه، اشاعره نه، ولی امامیه قدماشون چه میکردن؟ اینا به قول امام صادق، به امام باقر، به ائمه استناد میکردن، در سایه اونا حرف میزدن، ولو عقلی بودن ها، ولی کلام امام را استناد میکردن. میگه چون که اینا به کلام معصوم استناد میکردن، کلام معصوم حد وسط برهان است، مثل مقدمه عقلی یقینی. میگه در عالم متغیر، کل متغیر حادث، ولی عالم حادث، مثلا حد وسط. میگید هازا ما قال صادق و کل ما قال صادق حق، فهازا حق. این هازا ما قال المعصوم، یعنی قال الامام صادق علیه السلام، قال المعصوم، یه حد وسطه و استدلال میشه برهانی. یعنی اگر شما آمدی در استدلال گفتی که مثلا این مطلب که امام باید اینجور باشه، خدا اینجوره، هازا ما قال المعصوم، این قول معصومه، و قول المعصوم حق، فهذا حق، این قول المعصوم حق است، یقینه. چرا؟ چون معصوم که خطا نمی کنه، که معصوم خطا نمی کنه. دلیل عقلی را چرا بهش اعتماد می کنیم؟ برای اینکه میگیم عقل ما خطا نکرده. خب قول معصوم که دیگه 100% خطا نمی کنه، دقت کردی؟ منتها میگه فرقش این است که اونجا مفید یقین اجمالی است و در استدلال عقلی یقینه که چی؟ تفصیلی. فرقش اینه، یعنی اونجا ما یک حد وسط همه جا داریم، در باب معاد باشه، نبوت باشه، امامت باشه، توحید باشه، هر چی که باشه، حد وسط ما دیگه تغییر نمی کنه. حد وسطمون چی هست؟ هازا قول المعصوم. اما در استدلال برهانی حد وسط تغییر می کنه، تفصیلیه، یعنی هر جا حد وسط خودش را داره، در بحث توحید یه جوره، در بحث صفات خدا یه جوره، نبوت یه جوره، الی آخر. پس الفرق بین البرهان العقلی مفید یقین و بین قول المعصوم المفید لیقین چه هست؟ اونجا اجمالی است، اینجا تفصیلی، ولی هر دو برهانه. خب این را در گوهر مرادشون فرموده، صفحه 49-50 خاصه دو جوه فرموده. بله آقا، نگاه کنید، مثلا وقتی که این آقا میگوید که امام صادق علیه السلام درباره صفات خدا فرمود عین ذات است، مثلا صفات زائد بر ذات را رد میکنه، در بحث توحید مطلبی بیان میکنه، در بحث قدرت الهی مطلبی بیان میکنه و هاکذا، در نبوت، در معاد، در امامت و همه جا، متکلم شیعه چه کار میکنه؟ میگه این مطلب قول المعصوم است و قول المعصوم حقان فهازا حق. یه همه جا میگه هازا قول المعصوم است، یعنی حد وسط یه چیزه، تغییر نمی کنه. اما کسی که استدلال عقلی می کنه در هر خب حالا از اونا بگذاریم. بله نه، بعد بفرمایید، اینجور بفرمایید، بفرمایید قبل از اثبات معصوم نمیشه به قول معصوم اقتناع کرد. البته اون اعتقاداتی که قبلا هم گفتیم، 4 عقیده داریم که مالم یثبت وحی ثابت نمیشه، معصوم ثابت نمیشه. اون چی هست؟ اصل وجود خدا، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا. حالا مرحوم لایجی نظرش به اینا ظاهرا نیست دیگه، اینا که نمیشه با قول معصوم اثبات کرد که از اینا عبور کردیم، یعنی قول پیغمبر ثابت شده، معصوم ثابت شده، از اینجا به بعد هر چه معصوم فرمود میگوییم حق است. خب این که حرفش درسته که با این قیدی که عرض کردم، یعنی کلام مرحوم لایجی ناظر است با اون اعتقاداتی که تفاصیل اعتقاداته. در بحث تفاصیل اعتقادات ایشون میگوید به قول معصوم استناد میکنیم، باشه، و قول معصوم مفید یقین است، پس هرچی ما عقیده داشته باشیم در تفاصیل اعتقادات استنادن به قول معصوم میشود یقین. حالا اگر بخوایم استدلال عقلی کنیم چیکار میکنیم؟ به قول معصوم استناد نکنیم. خب باید مورد به مورد دلیل بیاریم دیگه. صغرا کبرا، صغرا کبرا، یعنی اونجا حد وسط های ما متعدد و متکثر است، اما در این مورد که به قول معصوم استناد میکنیم یه حد وسط داریم همه جا. اینا میگه یقین اجمالی، اونا میگه یقین چی؟ تفصیلی. میگه فرق بین این دوتا فقط اجمال و تفصیله، ولی از نظر افاده یقین هم ترازند، بلکه یه خوردی هم شاید اون قول معصوم قوی تر هم هست، به دلیل اینکه دیگه احتمال خطا اصلا نداره. اینا ایشون اینجوری فرموده. من عرضم سبقه، من عرضم رو بگم که میخوام به کجا اشکال کنم، بعد برمیگردیم به فرمای شما. اشکال بنده چه هست؟ اشکال حقیر این هست که این فرمای شما درست با اون قیدی که گفتیم ها، در اون اعتقاداتی که قول معصوم دیگه ثابت شده، یعنی عصمت امام، عصمت نبی ثابت شده، از اینجا به بعد مجازیم که ما به جای استدلال عقلی رجوع کنیم به کلام معصوم. حرف شما درسته، این اشکال نداره. میگید مفید یقین است. من عرضم این است که کیفه یفید الیقین. ببینید جناب عالی فرمودید ظواهر مفید یقین نیستند دیگه. قول معصوم از قرآن که بالاتر نیست از نظر صدوری. چطور شد خود قرآن کریم الاخذ به ظاهر القرآن لا یفید الیقین؟ گفتید به درد نمیخوره، این فقط برای حفظ عقاید خوبه، مفید معرفت یقینیه نیست چون تعبیر برداره. خب قول معصوم ها کذا دیگه، قول المعصوم که همش که نص که نیست که، به ظاهر کلام امام صادق عام الله علیه استناد میکنیم یا امام باقر یا بقیه ائمه، خود دیگه این قوی تر از قرآن که نمیشه که. اون چه که مهم است در اینجا صدورش عن المعصوم است اذا ثبت. البته اونم باز دوباره مشکل داریم که حدیث واحد اگه باشه، اگه خبر واحد باشه، صدورش هم یقینی نیست، تازه باید متواتر باشه، خیلی معونه میبره. حضرت عالی درباره قرآن اشکال کردید، گفتید که آقا اخذ به ظواهر قرآن ما را به یقین نمیرساند، در حالی که دیگه صدور قرآن عن الله تعالی بلا اشکال است، او صدورش لااقل قطعیه دیگه. خب این مشکل در قول معصوم دوچندان میشه، یعنی هم صدوراً مطلب مطرح میشه که حالا خبر واحده یا متواتره، یقین داریم به صدورش، یا اینم حسب مثلا اخذ به ظواهر و قلائیه هست، ثانیاً دلالتش هم که هاگذا، یعنی باز برمیگردیم به همون ظواهر. پس این فرمایش شما که اینجا گفتید اگر بخواهیم به ظواهر ما اخذ بکنیم این ما را به معرفت یقینی نمیرساند، با اون فرمایش شما در گوهر مراد که فرمودید کلام قدمای متکلمین شیعه به قول معصوم اخذ میکردن و این کار برهان رو انجام میده، با اون نمیسازه، بالاخره یکی از اینا درست نیست. دقیقا فرمودید یا اون درست نیست یا این درست نیست. پس هم سخن ایشان با کلامش در شوارق نمیسازه که گفت چه؟ گفت من اهداف علم کلام تحصیل معرفت یقینیه. شما گفتید روش علم کلام به درد یقین نمیخوره، یکی هم که با اون سخن در کتاب گوهر مراد نمیسازه. این ماحصل اون چیزی که راجع به فرمایش ایشان بود خدمتتون عرض کردیم. این تمام. حالا اگر مطلبی دارید استفاده میکنید. ببخشید. آره، مثل آیه ایست که دیگه نه نصف صحیح. بله بله. اونجا هم ولی کن عمومیت ندارن، همه جا که متکلمین به قول ائمه که استناد میکردن همه جا که نصف که نبوده که. فل جمله درسته بفرمایید، نه بل جمله. یعنی اون فرمایش ایشون در گوهر مراد فل جمله حرف درستی است، نه بل جمله. بله.
صدوراً
میگه توی من
به مرادشون پی بردن.
از کجا پی بردن؟
همین که اینطور نبود که فقط امام یه چیزی بگه، فقط در این بله در اون مورد هم میشه و اینها یقین هم پیدا نکنند در بسیار از مبارد.
خب
بسیار از مبارد هم یقین پیدا میکردن
میدن وقت اختصاص به اونا داره. یعنی
نقیقاً که مثلا از امام و طالبی را اخذ میکرد، شاگردیش رو میکرد، یقین میکرد که امام مثلا در مورد
خب تمام متوجه شدم. بسیار خوب. یعنی پس قضیه شخصیه خارجیه میشه دیگه، قضیه حقیقیه بس نیست. ایشان در مقام میگه که مثال میزنه، نه اینکه فقط میگه کلام امامیه که اخذ به قول معصوم میشه، یعنی اون متکلمینی که او یومنا هازا هم عصر ما هم. بله خب این همین مشکل وجود میاد دیگه. شما میگید حد اکثر این است که اونا چون زمان امام رو درک کردن، قرائن حالیه و خصوصیات و چه و چه و چه و چه به یقین میرسیدن از قول امام. حالا ما چه کار کنیم؟ اونایی که در عصر غیبتن چه کار بکنن؟ حد اکثر این است که بگوییم کسانی که در عصر حضور بودن امام را ملاقات میکردن، اینم که عمومیت که نداشت، مثلا امام مدینه بود اون کوفه بود، اینجور نبود که حالا واقعا متکلمین شیعه در عصر ائمه هم دقیقاً لیلن و نهارن پیش ائمه باشن، که اونا خواهی بودن کلام امامش نقل میشد. تازه اونجا هم عمومیت نداره. حالا اگر اونجا هم شما اصلاح کنید آخرش در سایر جاها میمانه. مثال میزنه میگه یعنی متأخرین که رفتن دنبال استدلال‌های عقلی و فلسفه و این چیزا، نه اون وقتی که متکلمین به کلام معصوم استناد میکردن، این استناد به قول معصوم کار مقدمه برهانی رو انجام میده، مفید یقینه. یعنی داره دفاع میکند از اون کلامی که اخذ به قول معصوم میکنه. حد وسطش قول المعصوم است. فرض میکنیم که این قول المعصوم صدوراً اول باید ثابت بشه، دلالتاً هم باید تام بشه، فعل جمله هم که فرمودن، ولی فعل جمله حرف درست زدن، فعل جمله درست نیست. این تمام. اگر نکته دوستان ندارید، این بحث مرحوم لاهیجی تمام شد و این موجوده به ماها و موجود. یک چیز دیگر باقی مانده دیگه، حالا که ما همه اینا رو گفتیم و وقت گذاشتیم، از شما اجازه میگیریم یه بحث دیگر هم باقی مانده در این موضوع علم کلام. و آن چیز، یک عده‌ای مثل صاحب مواقف، تفتازانی، شارح مواقف، یه عده آمدن گفتن که موضوع علم کلام هیچی که از اینا که گفتیم نیست، تا حالا گفتیم اینا نیست. پس علم کلام موضوع از چیست، درباره چه بحث داره؟ المعلوم، نه الموجود. المعلوم من حیث یتعلق بالاعتقادات دینیه. این موضوع علم کلامه. کلام موضوعش معلوم است، نه موجود، نه الاعتقادات. المعلوم منتها یه قید داره، من حیث یتعلق بالاعتقادات، یعنی اون معلومی که به عقاید دینی مربوط میشه، اون معلوم موضوع علم کلامه، راجع به اون بحث میکنن. حالا این تعلقش به عقاید یا مستقیم است، مثلا میگیم که الله موجودون، هازا معلومون دیگه، خودش معلومه، مصداق معلومه، یا این هستش که مثلا میگیم جوهر وجود داره، جسم یا چیز ممکن، یا جوهر یا عرض، اینا معلومه، منتها اینا مقدمه قرار میگیره، با واسطه به اعتقادات مربوط میشه. این هم این گروه مطرح کردن. چرا اینا مطرح کردن؟ آیا این حرف درسته یا نه؟ انشاءالله جلسه بعد اینا هم بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.